بسم الله الرحمن الرحيم.
وأقول إن الشيخ وإن ذكر قبل هذا أن آلة الحس المشترك هو الروح المسبوب في مقدم الدماغ، لكنه في هذا الموضع لم يعلل كون الحس المشترك هناك بكون الحس الظاهر هناك صريحا، بل ذكر فائدة الترتيب. درد رسوندیم که خواجه در بیان گفتار شیخ که فرمود ثم اعتبار الواجب فی حکمت سانه سانه تعالان یا قدم الاغنس للجرمانی تا آخر، این بیان حکمت و فایده ترتیبه که باز به تعبیر خواجه از ناحیه غایت که علم غایت است و یعنی از ناحیه علم تشریح بیان حکمت و ترتیب اونها پیش آمده. فرض شیخ این هست. فاضل شارح این عبارت را استدلال گرفته، دلیل گرفته و صورت استدلال را هم این طور تقریر کرد که شیخ استدلال جسته به بودن حس ظاهر در مقدم رأس بر این که پس حس مشترک هم در مقدم رأس. خواجه می فرماد که این گفتار صریحا دلالت بر این معنا نداره، فقط برای بیان فائده و ترتیب آلات قواس و حسب حکمت سانه و علم عنایی حق. هرچند که پیش از این راجع به ترتیب آلات صحبت کرد، بله فرمود که حس مشترک در مقدم دماغ پیشتر صحبتش شد، این عبارت صریحا اینو نمی رسانه. حالا به طور التزام بگیم که بله با تلفیق عبارت گذشته شیخ یه همچون معنای استفاده بشه چیزیست، حرفیست، اما نه این که شما این را صریحا بیارید به صورت استدلال که شیخ از بودن حس ظاهر در مقدم دماغ از این جهت استدلال جسته که پس حس مشترک هم در مقدم دماغ. این عبارت این معنا را نمی رسانه. این عبارت برای ترتیب فایده و بیان حکمت در علم عنایی حق سبحانه هست، وانگهی در تقریر شما هم در بیان استدلال بنابر نظر شما هم که دارید گفتار شیخ را حمله بر استدلال می نمایید، فرمایش شما ناتمامه، در حرف شما اشکالی که می فرماید. و اقول ان الشیخ و ان ذکر قبل هذا که ان آلة الحس المشترک هو الروح المسبوب فی مقدم الدماغ گفته قبلا حرف، اما این عبارت الان که چون حس ظاهر در مقدم دماغ پس حس مشترک در مقدم دماغ، این عبارت الان به این بحث به این معنا کاری نداره. لکنه فی هذا الموضع در این عبارت که ثم اعتبار الواجب فرمود، لکنه فی هذا الموضع لم یعلل کون الحس المشترک هناکه، یعنی در مقدم دماغ هست، به کون الحس ظاهر هناکه صریحا، بله که به این معنا صریحا به این طور استدلال جسته باشه که شما گفتید به این نحوه نی. بله التزاما به تلفیق عبارت قبلی میشه که اون معنا را در اینجا آورد، اما غیر از این که معنای عبارت اینجا این باشه. بل ذکر فائدت ترتیب که بیان حکمت علم عنایی حق و بیان ترتیب آلات در تجاویف سگانه بطون ثلاثه که به چه نحوه است، اینجا همینطور که میبینید که حکمت سانه این اون اغنس را مقدم و اون اغنس جرمانی بود مقدم، این اغنس روحانی مؤخر و اونی که به دو طرف تصرف دارد اون را در وسط این دو بنشاند و در بیان ترتیب این قوا میبینید عبارتش سرانجام فرمود عظمت قدرته در آخر فرمایششون که از اینها معلومه که داره بیان حکمت ترتیب این قوا را رو علم عنایه حق بیان میفرماید. و ایزن حالا لو سلم که ایشون این عبارت برای استدلال باشه برای این مطلبی که شما میفرمایید که چون حس ظاهر در مقدم دماغه پس حس مشترک در مقدم دماغه، اول این که عبارت که به این صورت نی، حالا سم باشه به فرض عبارت شما ناتمامه در تقریر دلیل که به عرض رسوندیم اون مقدم و مؤخر بودن را باید نظر داشت که نوعاً حس قوای حیوانی اینها همه از مقدم دماغ رستن، اعصابشون و به خصوص حالا گذشته از اعصاب که میخوایم بگیم منبت این ازواج همه در مقدم دماغه که مقدم دماغ یعنی بطن اول دماغ التفات فرمودید که اوسع از بطن دو بطن دیگره و بطن سوم اوسع از بطن دومه، بطن دوم که به صورت یک کانال و منفذ و دوده بود که دو طرف را به یک دیگر ارتباط می داد، برزخی بین این دو بود که اون دو را به یک دیگر ربط می داد و اوسع از هر دو و بطن دوم و سوم بطن مقدمه که نوعاً این ازواج که حامل قوا هستند و واسطه هستند که می رسانند جواسیسند که اون چرا این آلات ظاهری قوای ظاهری ادراک کردن به اونها به اون مصب برسانن از این مقدم رویده می شوند رسته می شوند، رستنگاهشون در مقدم بطون سلاسه یعنی بطن اوله، بطن اوله که بیش از اون دو بطن دیگره، این مقدم رو باید حفظ کرد ولو اینکه ترتیب اونها را اون منابتشون بگیم که اون یکی مؤخر از اونه اون یکی وسطشون اون یکی دنبال تر اینها همه، اما عمده در بطن اولا. و ایزن این سلمنا انهو علل بذالک که اینطور شما می فرمایید لیکن فی قول هذا الفاضل ان السمع فی مؤخر دماغ نظرون داری؟ نظرون؟ بله نه نسخه ما هم نظره، چون اگر نظرون لکن مخفف خوندیم، اگر مشدد بخونیم باید بگیم لکن نه فی قول هذا الفاضل نظرن که ظرف مقدم آورده اسمشو مهمله حالا عمل نکنه، لکن فی قول هذا الفاضل ان السمع فی مؤخر دماغ گفته در این قولش نظران که سم عبارتش این دور بود دیگه که در عبارت دیروز به کون الحس ظاهر فی مقدم رأس و الوجه و آمده گفت این حرف خطابی غیر مستمره لأن السمع و لمس فی مؤخر رأس، حرف دیروز فاضل سم فی مؤخر رأسه در این حرفش نظر، چرا؟ لأن شیخ ذکر فی الفصل الثامن من المقالت ثانیت عشرت من الفن سام عشره تا میخواد اگر نداره کتاب، کتاب ما غلط بود، لأن شیخ ذکر فی الفصل الثامن من المقالت ثانیت عشرت من الفن الثامن فل حیوان من الشفا در کتاب شفا بر صفحه هم جلد اول چاپ رحلی صفحه 454 اونجا که در تشریح این قوا پیش آمده راجع به سم می فرماید عبارتش اینه به هذه العبارت تصریف الموت. این اشعره را کتاب معشر را مذکر گرفته، ثانیت اشعر، و این کاتب اشتباه میکنه که درست عدد اگر اولی مؤنث شده باید اشعر و عکسش باشه، بدر فی العشر عکس ما معه، اما وقتی دیگه به صورت وصف یعنی اسم فاعل در آمد دیگه هر دو جز میشه، اسم فاعلی معنی کلمه واحده، دیگه هر دو را باید اونجا دیگه تشکیل و تأنیث هم با هم موافقن و باید مؤنث مؤنث مذکر مذکر که به تفصیل در اون اس در اعداد تمیز اعداد جامی داشته بودی و تصریف المشرح جامی که دیگه وقتی به صورت فاعلی در آمد اونجا دیگه به صورت که مذکر زاربون مؤنث زاربتون، اینجا به صورت فاعلی مؤنث مؤنث مذکر مذکر. به حاضر عبارت فرمایشیشون و لوگینا مقدم و دماغ، چون خب همینطور آقا وقتی قوا کارشون ظریف‌تره باید اون منبتشون هم ظریف‌تر بوده باشه، اینطوریه، منبتشون هم باید لطیف‌تر باشه، ظریف‌تر باشه. خب این گیاه‌ها رو می‌بینی، درخت‌ها رو می‌بینی، ولی اونها وقتی رستنگاهشون منبتشون ظریفه، خب قهرن گیاهش هم همونطوره. البلد و طیب یخرجو نباته و به ازن ربه بلدی خبوسه لا یخرجو الا نکه، تا این طوره به این صورته. بله، معاوی از امام حسن سلام الله علیه سوال کرد که شما بنی هاشم چطور مثلا محاسنتون به این نحوه هست؟ و نوعا بنی امیه به صورت کوسه بودن. بله، خیلی اینها. بعد امام همین آیه رو خوند که ولدی خبوسه لا یخرجو الا نکدا، این بلد طیب یخرجو نبات رو به ازن ربه. و لوگین مقدم و دماغ گفت لأن اکثر عصب الحس و خصوصا الذی للبصر و السمع، این چیه؟ خصوصا الذی للبصر و السمع ینبت منه، السمع ینبت منه، این صریح گفتار شیخ، بله، که خودش خداوند طبه صاحب قانونه، ایشون فرمود ینبت منه از مقدم دماغ. و چطور شما در عبارتون فرمودید که لأن بله سمع و لمس فی مؤخر رأس، این صریح گفتار شیخ در قانون که گفت و اکثر اثر الحس و خصوصا الذی للبصر و السمع ینبت منه از مقدم دماغ، لوین مقدم دماغ، چون کار سمع و کار بصر خیلی لطیفه و باید اعصابشون، باید اون ازواج، باید اون حامل قوا، اینها خیلی ظریف باشن، لطیف باشن تا این فعل لطیف رو انجام بدهن. لأن الحس، گفتار شیخ، لأن الحس تلیعتون، خب اینطور حس تلیعه قواست، تلیعه، تلیعه اون تلایه لشکر، اون پاسبان لشکر، و اون معنای خیلی باز مطابقیش که می فرمایید دیدبان اینها، اما لشکر از لشکر پیشا پیش چند نفر رو می فرستادن که جلوتر بروند تا اون طلوع دشمن را، ظهور دشمن را که ببینن از کدوم طرف، اینها جاسوسی کنن، تفتیش کنن، تعیین کنن. برای این کارها افراد خیلی باهوش کار آزموده رو میفرستادن که حالا این لشکر داشتن به جنگ اونها میرفتن، دشمن جای پاش کجاهاست، مثلا کجاها، و اینها رو میگفتن تلیعه که میفرستادن برای تعیین محل طلوع دشمن، ظهور دشمن. و این حس را به همین نظر می‌فرمایند در میان قوا حس است که تلایه هست، تلیعه هست، پاسبان، جاسوسه، بلکه پیشا پیش قوای دیگر باید حس بوده باشه، به خصوص قوه لامسه که او از همه اینها شدیدتر و قویتر که به همه بدن، بیرون بدن خیلی قوی احاطه داره و درون حس دارن، نه مثل پوست بدن، نه مثل بیرون. و همون حرفی که پیشتر به ارزشون دیم، هرچه که احتیاج بیشتر بوده باشه میبینی که ادراک حس به اون بیشتر قوی تره. در کف دست چقدر مثلا پشت دست، سر انگشتان، قوه لامسه چقدر قویه. خب انسان احتیاج داره به گرفتن اشیایی باید خیلی قوی باشه، باید غذا رو بگیره به دهن بگذاره. این اگر بخواد در لمسش ضعیف باشه، خب این غذا داغه، آب داغه، هوا مثلا داغه، اینها رو یا خیلی سرده، هر دوش به بدن، به دهن آسیب بیرسانه. این باید خیلی زیرک و باهوش باشه که به خوبی ادراک کنه. و هم و هاکذا که قوه لامسه در تمام پوست بدن سریان داره به قوت و شدت، و باز هم در میاد در این پوست بدن در مواطن و مواضعی که احتیاج بدون بیشتر است میبینی این قوه قوی تره. لمن الهش تلیتون، دیدبانه، و همین عرایز که تقدیم داشتیم، تلایه از پاسبانه. و تلیعتو الی جهت المقدم اولا، که پیشا پیش باشه، خبر بیاره، آگاهی بده. این فرمایششون در شفا که صریحا فرمود که بصر و سمع، اونم با تعبیر خصوصا که سمع و بصر، بله، منبتشون در مقدم دماغه. و شما چطور فرمایش فرمودی؟ این یه جا و ذکر فی الفصل الذی یتلوه، بعد از اون فصل بالا، بعد از اون فصل هشتم، صفحه 457 میشه، بعد از ذکر القسم الاول من الزوج الخامس من الاعصاب الدماغیه که از باج سبعه بودن، و بعضی از زوجها هم عرض کردیم که به چندین شعبه می شوند، منشعب می شوند، لذا فرمود بعد ذکر قسم الاول من الزوج خامس من الاعصاب الدماغیه به حاضر عبارت. و هذا القسم منبته بالحقیقه من الجزء المقدم من الدماغ و بهی حس و سمع. اینجا هم که تشریف فرمود اینی که در جزء مقدم دماغ می روید و بهی حس و سمع. پس در دو جای این کتاب صریحا فرمود که منبت حس سم در مقدم دماغه. و شما این عبارتتون در بیان استدلال به برداشت خودتون هم درست تقریر نفرمودید که گفتید حس سم در مؤخر رأسه. فهذا حکایت و کلامهی، برای حکایت و کلامهی همون عبارتی که پیروز از کردیم درس قبلی اسبق، حکایت و کلامهی نقل به معنا هم نکردیم، خود عبارتش نقل کردیم، این حکایت و کلامی هوبه هوبه. و ازا کان حال العصب سمعی، سمعی که سمعی متأخر عن ذوقی، این تأخر ترتیبیه که منافات نداره، تأخر از ذوق داشته باشه، بله، از زوج ذوقی تأخر داشته باشه، در این حال در مقدم دماغ بوده باشه، باشن همه ایشون. و اذا کان حال العصب سمعی المتأخر عن ذوقی حاضری، فما ظنک به ذوقی، که اون باید اون مسلم در مقدمه، بله. و شما فرمودید که چه لأن السمع و اللمس فی مؤخر راست و ذوق فی وسطهی، بله. و حال خوب است، این خود ذوقی هم باید در مقدم دماغ بوده باشه. و تعبیرات شما از چند جهت ناتمامه. و اما لمس فلم، حالا خب پس اینها الان ذوقی هم که آمده شده در مقدم دماغ، لمس هم که شده در مقدم دماغ، سمع هم که شده در مقدم دماغ، ولو ترتیب ایشون اینها همه بعضی ها و بعضی مؤخرن، همه شدن در مقدم دماغ. پس شما سم را فرمودید مؤخر دماغ نادرست، و ذوق را فرمودید در وسط دماغ هم نادرست. برای اینکه الان خواهی فرمودید دیگه همازن نو که به ذوقی، برای اونی که مؤخر از ذوق در مقدم دماغه، فمازن نو که به ذوقی، اون مسلم دیگه در مقدم دماغه. لمس چطور؟ لمس هم خواجه می فرماد لمس هم به شرح ایزن، لمس هم منبت او در مقدم دماغه. و اما لمس فلم ما کان اکثر و اعصابهی نخائیه، البته اکثر فرمود بعضی هاشون دماغیه اما اکثرشون نخائیه، نخائیه همونطور که درس پیش بحث رسوندیم دیگه تکرار نکنیم، اکثرشون نخائیه ولو اینکه بعضیشون دماغیه، در این حال منبتشون در بطن مقدمه تجویف اوله. نخائیتون للمنفعت المذکوره فی کتب تشریح، که چرا نخائیه شده و بله به این ترتیب به این نحوه، برای حفظش و روییدن دو طرف استخونهای بله که نخا را مغز حرام را فرا گرفتن می روین، مثل این که یه اون ریشه اون سیم درشته و ریشه بزرگ درخت است که از این ریشه بزرگ ریشه های دیگر می روید و اطراف اینها به این صورته. لم یکن تعلقه، این هم که لمسه، لم یکن تعلقه به مؤخر دماغ اکثر من تعلقه به مقدمه، همچنینیستش که تعلقش به مؤخر دماغ بیشتر از تعلقش به مقدمش باشه، بلکه باز مقدم دماغ بیشتره، همچنینیست که آخر دماغ بیشتر از مقدم دماغ باشه منبتش، پس مقدم دماغ روی هم رفته، بله اعصاب از اونجا می روین، ولو این که تعلق مایی هم به اواخر دماغ دارد مثل همین لمس. فاذن نتیجه تعلق الحواس ظاهره به مقدم دماغ اکثر علل اطلاق، چه لمس چه ذوق چه سمع همهشون، و اون فرمایشی شما فرمودید مؤخر و وسط و اینا در تقریب دلیلتون هیچ راه نداره و این گفتار شیخ است که فرمایشی شونه. خیلی فرمایش دیگر فاضل شاره، و الحجت التی اقامها الفاضل و شاره الا ان النفس هی المدرکت لجمیع ادراکات به انها حاکمتون به بعض المدرکات الا بعضن، و ختم به ها الفصل. بعد ایشون این کار رو کرد، اینجا حجت اقامه کرد که این قوا مدرک هستن، مدرک در معنا نفس، واقعا نفس، و نفس است که حاکم بعضی مدرکاته که اینها را بله اون چرا که این قوای مدرکه یافتن، یافتهشون را داوری را او میکنه. بله که اینطور شما شنیدید به این نحوه نیست، اینطور که میبینید به این نحوه نیست، بله که اینها را ادراک میکنن میشنون، اما داوری با نفسه، اون تصدیق و تکذیب و اینها با نفسه، بله که اینها اسناد داده به این قوای مدرکه شده، حقیقت اونی که مدرک همه هست نفس ناطقه هست، حجت اقامه کرد برای این معنا. ول حجت التی اقامها الفاضل و شاره الا ان نفس هی المدرکت و لجمیع ادراکات به انها حاکمتون به بعض المدرکات الا بعضن، داور اوست. و ختمه به الفصل، این کار را کرد، می فرماد کار خوبی کردی، فرمایش خوبی، اما این فرمایش رو برای شرح عبارت شیخ آوردی، اینجا چی کار داره به عبارت شیخ؟ این عبارت الان بحث در اینه که، حرف در اینه که نفس که باید ادراک کنه به این آلات، جزئیاتی که باید ادراک کنه به این آلات ادراک میکنه، و موازی این آلات و این قوا اینجا هاست، و بخواد که خودش رو ادراک کنه و یا حقایق کلیه اونها رو ادراک کنه، بعد حرفش رو پیش داریم که نفس مدرک ذات خودشه، موجود مجرد عاقل قائم به ذاته، هر موجود مجرد قائم به ذات در پیش داریم در همین نمط که عقل و عاقل و معقول، و یک فرمایش دیگر هم باز در پیش داره شیخ که ارتباط نفس ناطقه را با مفارقات و گرفتن علوم را از ماورای طبیعت که بسیار بحث سنگینه، حالا همه چیز در فهمیدن حقایق در نظام هستی کار مشکلیه و او را هم که در پیش داریم، اینها درست و که نفس قوا را قوا که ادراک میکنن نفس است که اینها فروع او هستن، شاخه های او هستن، مدرک واقعی اوست. اما اقامه این حجت اینجا خودتون میخواهید یه مطلبی بفرمایید، حرف شما حق درسته، اما چه لبتی داره به موقع فصل به این ممکن این حرف رو اقامه کردن؟ نظر شما چیه؟ برای چی فرمایش اقامه کردی آمده اینجا؟ چه چیزی قرارتون چیه؟ گفتاری از شیخ با شهر بشه که اینجا ربطی بون نداره و شما هم که شارع کتابی قلم نویسنده در متن، در شهر، در کتاب، در رشته اینها جمع جور بودن خیلی اهمیت داره. داری در این فن می نویسی، در این فصل می نویسی، در این موضوع می نویسی، مربوطی به خودش باشه، حرف خودش باشه. این حجت اقامه کرد. ما نمیگیم که حرف غلطه، اما فهیه خالیتون فایده لنها معترفون به ذالکشون با کی دعوا داری که این قوای مدرکی که ادراک میکنه نفس است که ادراک میکنه؟ لنها معترفون به ذالکه الا انهم یذهبون الا انها نفس مدرکتون للمعقولات بالذات و للمحسوسات بالآلات و دارن به اینکه محسوسات بالآلات داره بیانش میفرما. اینو شرح کن، اینو توضیح بده، اینی که فرمودن اینو بیان کن، حرف در چیه، بحث در چیه، استقامت فکر، اعتدال قلم خیلی اهمیت داره در هر موضوعی عرض کردیم، در هر فصلی، در هر فنی. و استقدم از ذکر رو ذالک مرارن فلا فائدت فی تکرار. بله خیلی اشارتون. و اما نظیر و حاضر تفصیل فی قوبلنوست بخونیم باز تو بخونیم بله. اشارتون و اما نظیر و حاضر تفصیل فی قوة نفس الانسانیه علی سبیل تصنیف فهو ان الانسانیت التي لها ان تعقل جوهر له قوة و کمالات. متن داشته باشید آقا، متن ها مشوشه خوده. فمن قواها ما لها به حسب حاجتها الى تدبیر البدن و هی القوه التي تختص باسم العقل العملي و هی التي تستنبط واجب فيما يجب ان يفعل من الامور الانسانيه جزئيه لتتوصل به الى اغراض اختياريه من مقدمات اوليه و زائعه و تجربيه و به استعانت بالعقل نظری فی الرأی کلی الى ان تنتقل بهی الى الجزئی. مثل بعدی چی دارید آقا؟ اشارتان. این عنوان اشاره زیاده، این کار بی خود آمده لفظ اشاره، نه اینکه فرمود اول فصل اشارتان و اما نظیر آده تفصیل، فرمود فمن قباها ما لها به حسب حاجتی ها و من قباها ماله ها به حسب حاجت ها الا تکمیل جوهری ها. اینجا دیگه اشاره نمیخواد، اشاره زیاده. و من قباها ماله ها به حسب حاجت ها الا بله الا تکمیل جوهری ها عقلا. خیلی میخواهید آقا عبارت داشته باشید که فصل تمام میشه. و من قباها ما لها به حسب حاجتها الى تکمیل جوهرها عقلا بالفعل فاولاها قوه استعدادیه لها نحو المعقولات و قد یسمیها قوم عقلا حیولانی یا وهی المشکات و تتلوها قوه اخرى تحصل لها عند حصول المعقولات الاولى فتتهیأ بها لاکتساب الثوانی اما بالفکر و هی از شجرت و زیتونه انکانت زعفا. او بالحبس وهیه زیتون ایزن انکانت اقوا من ذالک فتسما عقلا بالملکه وهیه زجاجه و شریفت البالغت منها قوتون قدسیتون یکاد و زیتوها یوزی ثم یحصل لها بعد از ذالک قوتون و کمالون. اما الکمال بالفعل مشاهدتن متمثلتن فی ذهن و هو نور علی نور. و اما القوت فان یکون لها ان تحصل المعقول المکتسب المفروغ من کل مشاهد متا شاعت من غیر افتقار الی اکتساب و هو المصباح و هذا الکمال یسمى عقلا مستفادا و هذه القوه تسمى عقلا بالفعل. و الذی یخرج من الملکه الى الفعل تام و من الحیولانی ایضا الى الملکه فهو العقل الفعال و هو النار. خیلی حالا وارد شده در بیان عقل عملی و عقل نظری که انسان دو قوه داره. این دو قوه برای انسان به منزله دو بال او هستن که باید با این دو بال پرواز کنه به سوی کمال خودش و سعادت خودش. یکی قوه عملیه و دیگر قوه علمی، قوه نظری. قوه عملی را همونه که به تعبیر دیگر میگیم قوه اماله، و اون قوه نظری علمی را میگیم قوه علامه، و به فارسی تعبیر میکنیم اولی را که قوه اماله است به قوه کنش، دومی را که قوه علامه است علمی و نظریه به قوه بینش. قوه نظری تعلق میگیرد به استکمال انسان، قوه عملی به اکمال انسان، اکمال انسان بدنش را، خونش را، امر معاشش را، معادش را، معاشرتش را، کسب و کارش را، اینها را که چه کاری انجام بدهد که اون کار مسعد او باشه، مساعد به حالش، به حال انسانی، من حسوه به انسان، که کاری انجام بدهد که او را به سعادتش بکشاند. و بدنش را، قوای بدنش را در حد اعتدال نگه بدارد که اون قوا به خواسته های خودشون او را به این ور اون ور نکشانن که سرمایش را برباد بدهد. مثلا قوه غضبیه را باید داشته باشه، اما قوه عملیه علامه میگوید که این قوه اماله میگوید که این قوه نظری، این قوه غضبی را باید تعدیلش کرد. اگر نداشته باشه انسان و حیوان، حافظ خودش نمیتونه بوده باشه قوه غضبیه. قوه غضبیه باید باشه تا خودش رو حفظ کنه. هرچه که زار رست به حال او به وسیله قوه غضبیه دفعش کند. این حرف ناپسنده، این شخص مثلا گستاخ، بی ادب، قابل معاشرت نی، و این قضا حرامه، و این مثلا راه نادرسته، و هاکذا. اون چه که موجب اکمال بدنی و اجتماعی و سیاست بدنی و منزلی و مدنی اوست، اینها را مواظبت میکنه که چه کاری انجام بدهد که او را به سعادت دنیا و آخرتش بکشاند. و تعلق میگیرد این عقل عملی به اون چه که میتواند او را انجام بدهد، یعنی فعلش در اختیار اوست. کلمه اختیار که در عبارت داریم، فعلش در اختیار اوست. خانه میخواد بسازد مثلا، شغلی میخواد پیش بگیرد، کاری میخواد بکند، نان تحصیل کند و خانه خودش را تدبیر کند، سائس خانهش باشه به درستی، سائس مدینهش باشه به درستی، سائس بدنش باشه به درستی، که این سیاستش، سائس بودنش، تدبیرش، اینها در اختیار اوست، اینها فعل اوست که این کارها رو میتونه انجام بده. اون عقل نظری آگاهی به اسرار موجوداته، به حقایق موجوداته، به فهمیدن کلمات کتاب هستیه که به سر اونها پی ببره و خلقتشون را، فوائدشون را، اغراضشون را، ارتباطشون را، آثارشون را به قدر طاقت بشریه، که اینو میگیم فلسفه هست، علم به احوال اعیان موجودات به قدر طاقت بشری. این عقل نظری است که اون چرا علم به او تعلق میگیره، وجود او در خارج به اختیار او نیست. میخواد بفهمه زمین چیه، آب چیه، مثلا وضع ماه چطور، هلال میشه تا بدر میشه، خسوف چیه، کسوف چیه، گردش ستاره ها چیه و تدبیر قوا در اینها چیه و دیگر اسماء الی ماشاءالله که ولا یعلم جنود ربک الا هو، بله قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبلا تنفد کلمات ربی. این هم میخواد پی ببره به اسرار اینها، به چینش اینها، به نظم و نزد اینها. این علم نظری به حقایق اینها تعلق میگیره و این فعلی نیست که در اختیار او بوده باشه. یعنی موجودات مثل اون خانه، مثل تدبیر بدن، مثل تعدیل قوا، اینها نیست که در اختیار او بوده باشه. علم تعلق میگیرد به احوال اعیان موجودات خارجی، اما اولین اخه میخواد قوه غضب رو تعدیل کنه. به قوه غضب رو میگه من میخوام، اگر نداشته باشم ناقصه، حیوان نداشته باشه ناقصه، و خداوند مطابق همه هر موجودی به او آلت دفاع داد که در مقام اعمال غضب به وسیله اون آلتی که داره بتونه که قوه غضب را اعمال کنه، دشمن را از خود دور کنه، که به تفصیل جناب آخوند در آخر جلد اول اسفارون چاپای قدیم که دیگه تمام میشه، میرسیم به مقاله 11 هم به جواهر و اعراض، در اواخرش تا حدی به تفصیل راجع به آلات دفاعی حیوان و قوه غضبیه حیوانات انسان اینها صحبت فرموده. بله میبینی یکی را خداوند مثلا اونطور با دندانش دفاع میکنه، یکی با شاخش، یکی با لگز زدنش، یکی با دستش و جهات دیگر که آلاتی که دارن میخوان اون غضب را اعمال کنن. به وسیله این آلات اونچرا که زار است، مضر است به بقایشون، چون حب بقا، بله برای موجود حب بقا فطریه، بقا حب بقا فطریه، بقای خودش را میخوان، اون قوه غضب را اعمال میکنه. حالا که میرسید به انسان، انسان میگه که قوه غضب را باید داشته باشم، اما باید مثل کلب معلم باشه، نه مثل کلب حرزه هراش که هر جور دلش بخواد. باید باشه، به وقتش باید این کلب را به سوی دشمن تحریسش کرد و برانگیخت، اما نه اینکه هرزه باشه، باید کلب معلم باشه که غضب فلاح باشه، لله باشه و میخواد او را. حالا این کار قوه عملی اماله هست که قوه غضب را تعدیل میکنه و این فعل در اختیار او هست. بله انسان دارای این دو قوه هست، یکی قوه عملی به این سو ناظر است، برای اکمال، برای تکمیل به این سوست، یکی قوه نظری که نفس به اون سو ناظره، میخواد از بالا بگیره، از فوق بگیره، از ملکوت عالم بگیره، مربوط به حقایق کلیه، جزئی نیست اصلا. اون نظری، اون اولی عملی جزئیه، این فعلش و این بنایش، این تدبیرش، این کسبش، این کارش، شغلش، اینی که در پیش میگیره، ولی اینا همه به جزئیات تعلق میگیره. اما قوه نظری، اون علامه، اون بینش که ناظر به علم است، به حقایق، به معارف، به ملکوت، اونها هستن کلیات، هستن کلیات مرسله مطلقه که نفس داره به این دوبالش، به تعبیر جناب حاجی در اول اسرار حکم و بارها هم به حضور شریف شما عرض کردیم، در همون درس‌های قبلی هم بله به حضورتون عرض کردیم که اسرار حکم رو یه دوره نگاه بفرمایید. اصلا آثار جناب حاجی خیلی مفیده، اون شرح اسماش خیلی مفیده و حواشی ایشون بر منظومه تو حاشیه تیکپاره‌های عجیبی داره نسبت به متن، و اون شرح مثنوی ایشون خیلی فواید علمی سنگین داره و بالاخره عالم، از قلم عالم، دهن عالم، مطایبه عالم هم آموزنده است، علم است، قلم، بله قلم علم آموزنده است، ولو مطایبش باشه، ولو قصهش بوده باشه، که ای برادر قصه چون پیمانه است، معنی اندر وی بسان دانه است، دانه معنا بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گرگشت نقل. اونها قصه شون، حکایاتشون هم احسن رو قصص مفیده و دانه های عقلی در بر دارن. قرص فرمود که این دو قوه به منزله دو تا بال انسان هست که انسان به این دو بال تیران میکنه به سوی کمال خودش، به فعلیت میرسد، انسان بالفعل میشود، و ما شب و روز برای این کار هستیم که به این دو قوه خودمون را درست بسازیم، هم تدبیر بدن، تدبیر منزل، تدبیر خوراک، زندگی که کتاب داده برای این، و هم تدبیر اونس، یعنی نظر به اونسو داشتن، پرواز کردن، به عروج نمودن، به اوج معارف و حقایق. این دوبال را باید به فعلیت برسانیم، و اون انسانی که این دوبالش به فعلیت رسیده، او انسان کامل است، او قطب است، او امام است، او واسطه فیضه، او کسی است که اشاراتی که پیشترها داشتیم مبین حقایق اسماست، که اذا شاء علم علم، به همه پیوسته، نظام هستی همه به همه پیوستن، هر ذره به یک ذره، انگشت به یک ذره بگذاری به همه پیوسته. منتها بله آدم سیار میخواد بله که از این ذره بتواند به ما قبلش و ما بعدش سیر کند، و اون کامل سایر هست، سیار هست، سیر می کند، می فهمد، می رسد. ما برای این کاریم که این دو قوه را به فعلیت برسانیم، و این عمل، این دو قوه را به فعلیت رساندن کار آسانی نیست، دستور می خواد، و دستور خداوند متعال در کنار این صنعتش گذاشته. بل همونطوری که دیگر صنایع ساخته انسان دستور میخوان، کتاب دارن، دین دارن، این صنعت هم نمیشه بی دین باشه. جناب عالی مصنوع صنعتی که درست میکنی برای اون صنعت دین مینویسی، کتابچه داره، دستور داره، اینطور بازش کن، اینطور مثلا هرچه که به هر صنعتی که هست، به هر کاری که از اون باید ساخته بشه دین و آیین داره، و الا خراب میشه، از بین میره. و اینی که خود سانه این مصنوعاته که جناب انسانه، مصنوع حق سبحانه هو، این مصنوع بی دین نی، اصلا در نظام هستی دین است که اداره میکنه، چون دین وحدت صنع، تدبیر واحد، در اداره عالم مطلقا اراده است، اراده ای که عین علم است، عین محبت است، عین تدبیر، وحدت صنع. نمیشه که این صنعت کجایی باشه بی دستور. این دستور که پیاده بشه، این دستور پیاده بشه، این دوبال اوج میگیرن. و حالا بله به روایات رجوع بفرمایی، بحث روایی داشته باشی، بحث قرآنی داشته باشی، به قرآن اون کتاب ها تفاصیلی که تفاصیل روایی هستن، اون بزرگانی که زحمت کشیدن مثل صافی جناب فیض، مثل نور الثقلین، مثل تفسیر برهان و تفاصیل دیگر که بزرگان رضوان الله علیهم اجمعین، آمدن زبان وسائط فیض الهی رو در بیان آیات قرآنی در ضمن هر آیه جمع کردن. اینها دستور العملی است که در این صنعت پیاده میشه. تمام شؤون زندگی ما رو بیان فرمودن، خواب را، خوراک را، کسب را، هر چه و هر چه را، که با پیاده کردن دستور این صنعت در صنعت، این دوبال به قوه، به از قوه به فعلیت میرسن. الان جناب شیخ شروع فرموده به بیان این دو قوه عملی و علمی، بله، قوه اماله و قوه علامه اشارتون. و اما نظیر و حاضر تفصیل، نظیر این تفصیلی که قبلا گفتیم راجع به قوای حیوانی، این قوا از یک دیگر که انه، حالا خادم اشاره می فرماید که انه انواع بودن، که انه که این بشر، اون سمع، این خیال، اون مدرک معانی جزئیه بود، اون صور در اون منطقه، که انه انواع بودن که تمیزشون به فصول مقومات دارن هر یک برای خود غیر از مقوم دیگری. اما اینجا نظیر اون که اینجا نمیخوایم بگیم این دو قوه، چون دو قوه ادراکی هن، تفاوتشون به اکمال و استکماله. اکمال عرض کردیم نسبت به تدبیر بدن و مدینه و منزل و سیاست نمودن این کارها و درست کاری رو پیش گرفتن که سعادت دنیا و آخرش حفظ کنه، از این جهت اکمال، و اون از جنبه استکماله که نظر به فوق داره و اونطوری که دیگه عرض کردیم اولی فعلش در اختیارش هست، دومی فعلش آفرید دیگریه، منتها میخواد حقیقت او، تار و پود او را به دست بیاره که چگونه. اینجا دوتا نوع نیست، قوه عملی و علمی نظری، دوتا نوع نیستن که با هم دیگر اونطور تفاوت قبلی داشته باشن. لذا اینجا باید بگیم که تفاوتشون به اعراضه، به اعراضه. حالا نوع انسان را، نوع انسان را، تفاوت انسان‌ها رو می‌بینید که به اعراض متفاوتن. بله، که این مردم، این مرزوبوم گندمگونن، مردم اون مرزوبوم مثلا می‌بینی که سیاه چهرن، سیاه چردن. اینها که سیاه چهره هستن، اینها که گندمگونن، تفاوتشون به اعراضه، یعنی اینها تغایر صنفی دارن، نه تغایر نوعی داشته باشن. این دو قوه عملی و نظری تغایر صنفی دارن، تباین صنفی دارن. لذا نظیر اون تفصیل، علاوه بر این که تصریحا فرمود تصنیف. و اما نظیر و حاضر تفصیل فی قوه نفس انسانیه، الان با وصف عنوانی انسانیه، این قوای نفس انسانیه که مخصوص به انسانه چیوچی باشه، عملی و علمی، داریم درباره این دو صحبت میکنیم. و باز توضیحاً برای نظیر که فرمود، فرمود علی سبیل تصنیف. پس این دو قوه همچون نیستش که علی سبیل تنوی به مقومات از یک دیگر ممتاز باشن، بله، بلکه به عوارض از یک دیگر ممتازن، این به صورت صنفی از یک دیگر ممتازن. هرچند مطلقا قوای حیوانی که به مقوم از یک دیگر ممتاز بودن و اینها، این دو که به عوارض از یک دیگر ممتازن، همهشون شؤون نفس ناطقه و قوای او و نفسی وحدتهی کل القواست. ولیکن عرض کردیم به نحو تشریح، کسرت و هر یک را به طور ممتاز و منحاز نگاه کنیم، این حرفا پیش میاد که آلت قوه هست و مغایر با اونه و چطور در مقام کسرت. علی سبیل فی قوه، علی سبیل تصنیف، اینه بحث علی سبیل تصنیف، این که فهوه ان الانسانیت ان فهو ان نفس الانسانیت التي کل لها، لها ای من شأنها، که لها ان تعقل، چون اون نفوس من شأنها ان تعقل نی، که لها ان تعقل، این نفس انسانی چیه؟ جوهرون لهو قوان، قوای علامه و قوای اماله، لهو قوان و کمالات. حالا کمالات عنوان میشه، بحثش گفته میشه، حرف زده میشه. خیلی یوریدو ذکر القبل لکی، حالا بعد میاییم هر یک را، فمن قباها چطور اولی اماله و من قباها چطور دومی علامه، که عرض کردیم اشاره در اون عبارت زیادی نساخه، که این فصل دهم این نمطه. وقت دارید؟